بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و قلوب الجاحبین اللهم وفقنا للعلم و العمل به. آه شروع کنیم چی به نامون امروز باید شما ها حرف بزنید و ما دیگه ما حرف همون گفت
رو تنمونه رو کتاب انتصار و ناصریات تنمونیم ببینید چرا به اصول متلقات نیست و در نظر بروگری و فرمایشاتیشون.
خب این یه نکته بود، چند تا نکته بود به نامون کار بشه، این یکیش درست نمون.
خب واجبش بود،
خب این قدر متقدر واجبش بود. خب وجود که معنا ندارن، نه که همان باید هم نیست، و حرفا شوخیه برای و حرفا شوخیه
هم هم به شدی نمیم. خب از همونی که از کتب نبی هم از این رو میدونه یه چکاسی استفاده نمی کنه و
خب این بود دیگه چی بود ها؟
ما گوشت از ما نبود، ما دیگه گوشت داریم تحقیق دارم غیر بود.
خب چی بود بگرش؟
بیشتر این بود که کتب سکی شکل مفید رو جمع کنید، یکی از دو کتابش رو خواهید کامان نصار و تحریم و تحریم زبان.
برای چی بین این دو مقایسه بشه؟ هدف از مقایسه توضیح داده شد یا نه؟ گفتیم مثلا
نه، در واقع فکر کنم دیدگاه قطع مقارن
خب این بود
شما توضیح ندهید.
خب شما چی میگید آیا؟
شما
که
پایی بودن شما نهید.
خب پایی لو خب بله چرا
این باید شکار کنید دوستان بحث محلقی یکی که کتاب ناصریات و انتصار باشده از آمان این رو گفتن
به
که دو هسته همونه که خب چرا مردم رو یعنی بود این دوست کتاب توجه این دوستی که محکم بنه دفته عمل
خب خیلی همینا بود تکلیف دیگه چی بود؟ شما که نبود نه ایشون که استاد آقا اونجا دیگه کسی با آقای کاتوزیان هم اتاق باشه اونجا و دیگه بله بله دانشجو کجا آقا
بله دیگه بیا آقای کاتوزیان
هم میگم ایشون استاد دانشگاه دیگه دانشجو دیگه بله دانشجو نگید دیگه خودش کن. خب چی بود به نظر شما های ذاکری تکالیر؟
اینطور به حالا ذهنم هم ظاهرا شما فرمودید که با مهدریت مبنای اصول مترقات مهم و بروش یکیم چند تا نقطه در بررسی شده آقایی بشاره کردم یکیش رو فقط من اضافه میکنم یکیم بحث انتصار و ناصریات بود، یکی بحث کتاب شناسی الفکر کتاب های مرمون زید مستزان رو فرمودید اگر نگاه داشته خوبه کتاب شناسی کتاب مرحوم شیخ مفید بود با محوریت احکام النساء و تحریم الزوایج و
برای چی ما گفتیم احکام النساء و تحریم الزوایج؟
اینا به اصطلاح برای این بودش که برای نقد این به اصطلاح مبنای مرحوم خویی که مرحوم خویی
آقای درایی چی گفتن آقای ذاکری؟
من همیشه میپرسیدم بحث قبلی چی بوده؟
خب نه دیگه بحثای الان باید بگه قبلی که با من دام من دا دیگه نه مو شد بله خب حالا ادامه بدیم
به خاطر
اینکه اولش میشه
بله میدونم بله من کاملا بله من سر درسم وقتی که ولو نگاه نمی کنم وقتی شما با رفیق و بغل دستتون حرف میزنید من حواسم خلاصه حالا بالاخره بله آقای ذاکری هر جور از زرنگ یک جوری تلقی میشه که هیچ تأثیر نداره به نظر حالا باید دیگه چیکار میکنید شما این بنده بود نه حالا این نظام بود محواش بود هر
داری لن کار ساده و جمعه
آقای نعیم آبادی آقای نعیم آبادی حالا مسافره به بنده خدا یکی تو بار گفت آقا این بغل دستی ما با ما حرف میزنه، یک بار که گیرت گفتم چطور شما هر جا میشینی بغل دستی با شما حرف میزنه. آره خلاصه خب چه جهت بودی تفاوت بینید؟
اصل ترکیز مبنای مرحوم خروج این فرمود که خب دو بعد داره، یکی بعد نفسش یکی بعد اثباتش. ایشون یه مبنایی رو شکل دادن بر اساس یه سری کتاب های قدما، بعد جنبه نقدش و جنبه نقدش نظر بود که ببینیم حالا اولا این مبنایی که دارن در تمام کتابهایی که باید اجرا میکنن این مبنا رو یا نه دارن تفاوت قائل میشن، یا اینکه به اطلاع بارد دومش هم اینکه مثل کتابهای شیخ مفید که همه کتابهاشون به درد مبنا برو جردی نمیخوره، مبنعشون به درد میخوره، ولی بعضی از کتابهای دیگرشون مثل به اصطلاع کتاب نه هدایی که مشتفه فضوقه مثل مثل المزح على الرجلین، مثلا این کتاب به درد نمیخوره برای مبنی ایشون، ولی ایشون به صورت مطلق استفاده میکنن از کتاب های شیخ مفید در رابطه با مبناشون. حالا این یک محور اصل تحقیق برای این بود که نشون داده بشه که اگر شیخ مفید پذیرفته شده هست در این مبنا همه این کتاب ها به درد مبنا نمی خوره. اگر سید مرتضی رد شده هست در این مبنا همه این کتاب ها نمی تونه رد بشه توی این مبنا. بعضی از کتاب ها باز قابل استفاده هست. جدای از اونم که قدیمین رو اشاره کردیم که نگاه بشه اونها چرا باز این وسط کنار گذاشته شده هستن. این دو تا کتاب سید مرتضی چرا کنار گذاشته شده و اون جنبه به اصطلاح توجه بارای اهل سنت که فهمیدیم حالا بعد از این مرحله هم در مراحل.
خیلی خوب، پس ببینید جنبندی بحث حالا برای که بدونیم برای چی ما این نکات رو گفتیم این بود که ما گفتیم در منهج شناسی آقای بروجردی مهمترین نکته رو اسمش گذاشتیم اصول مطلقات. آقای بروجردی یک تئوری و یک نظریه دارن تحت عنوان اصول مطلقات. و اصول مطلقات توضیح داریم، ایشون میگن دعو قدما بر این بوده است که قدما متن روایات رو می آوردن، روایاتی که به نظرشون معتبر بوده، لذا عند اعواز نش وقتی ما نش مسندی نداریم یا حتی اگر نش مسندی هم داشته باشیم به این کلمات و قدما تو این کتب نگاه فتوایی نمی کنیم بلکه نگاه نشی می کنیم، یعنی کأن این کلمات قدما هم یه نوع روایته ولو در ظاهر فتواست، پوشش فتواست، اما در حقیقت فتوا نیست، اینام روایته. این رو اسمش گذاشتیم اصول مطلقات. وقت گفتیم خوب باید به این نظر توجه بشه برای بازسازیش یا برای نقدش. یکی این که مرحوم آقای بروجردی وقتی نگاه به اصول مطلقات داره چرا حرفای قدیمه این رو خیلی توجه بهش نمی کنه؟ دوم این که چرا به حرفای سید مرتضی توجه نمی کنه؟ سوم این که حرفای شیخ مفید با این نگاه مرحوم آقای بروجردی همه کتب شیخ مفید جز اصول مطلقات میتونه باشه یا نه همه کتاب ها جز اصول مطلقات نمیتونه باشه؟ لذا گفتیم یه نگاهی به این کتاب ها بشه و همین حالا اسم تکلیف و یا پیشنهاد هرچی میگید که مطرح شد. آقای رضوی شما ناصریات و اینا که نگاه کردید با این نگاه چی به دست آوردید از دو تا کتاب انتصار و ناصریات؟
این دو کتابشون من سید مرتضی رو در کتاب اول که خب تقریبا یه حاشیه مانندی و مذاهب اربعه اهل سنت،
حالا باز ببخشید به عبارت نخبه برای که نزدیکتر بشه بعضی از دوستان نبودن، خود مرحوم آقای بروجردی وقتی به شیخ طوسی نگاه میکنن میگه همه کتاب های شیخ طوسی اصول مطلقات نیست، یه سری کتاباش تفریع فروع هست مثل مبسوط مثلا، لذا ایشون به مبسوط نگاه نمیکنه به عنوان اصول مطلقات شهرت به دست بیاره چرا، اما به نهایه شیخ طوسی به عنوان اصول مطلقات نگاه میکنه. خب ما گفتیم همین نگاه خود مرحوم آقای بروجردی رو در کتب شیخ مفید یا سید مرتضی یا دیگران باید پیاده کرد ببینیم کدوم کتاباش میشه جز اصول مطلقات گرفت و کدوم کتاباش کتاب اجتهادیه، کتاب تفریع بر اصل هستش. خب حالا کتاب سید مرتضی این دو تا کتاب شما دیدین چجوریه به نظر شما؟
کتاب در کتاب انتصار ایشون میفرمایند که بله من اینو کتابو از خدمت شما برای اون ولیه امیریه حالا دقیق متوجه نشدم چیه جناب یعنی ممتصل و مارسم تقو مارشم تقول حضرت السانیت الولیدیت الحمیدیت از آقا الله سلطانه ها این آخر در مورد مسائل فقهیه که نسبت به شیعه تشنیع کردن که شما شیعه اینجا مخالف اجماع اینجا مخالف سایر علمایی ایشون میفرماید که من اومدم در اینجا و ثابت میکنم که فتاوای شیعه مخالف اجماع و علمای قدیم و متأخر نیست. اون جایی هم که شیعه متفرده بالاخره بی دلیل نیست، دلیل داره و تفهم که دلیل داره دنبال محافظت و رأی اکثری نمیره، دنبال دلیل قاطع خودشه. حالا اینا باز اینو خیلی چیز نمی کنه، اون که مهم نیست به نظر من اینا داره که ایشون عمده دلیلش اینجا این نقطه تفریع را ایشون اینجا داره دیگه. من این مطلب رو میگم، هر بعض جاها میان تفریع میکنن و شاخه بندی شاخه میدن به مطلب و اینا. این فرمایش از اکاری هم اینجا هست تو مقدمه شو میگم. بعد از هم خدمت شما عمده دلیل هم دلیلی هم که ایشون روش چکشه داره اجماعه. بعد میگه که لذا وقتی عمده دلیل اجماع باشه دیگه از الفاظ روایات دیگه خیلی چیزی نیست استفاده کنن، معمولا میگن اتفاق علمای شیعه. بعد خودشون میگن سایر ادله هم اگر بود میاریم، خصوصا جایی که متفرق باشه شیعه، که یعنی اینجوری برداشت میشه از فرمایش شما، حالا میخونم عبارتشو که نشون بدیم که بالاخره اون برم بی دلیل نیست، نمیگن دلیل قطعیه، یه محملی بالاخره داره. این بعد علیه شیعه شناعت نکنیم. این عبارت شد و ملاحظه بفرمایید، میفرماید که بله و نضیف و الی هذه طریقة التي اشرنا الیها، که به گمانم منظور شد تکیه بر اجماع و اتفاق علمای شیعه است، اینه که فی صحت این علاجهت الجمله ما لعله یمکن فیها ان یستدل من ظاهر کتاب او طریقته. یعنی همین لعله یمکن از ما اینجور استفاده میکنیم که این سایر ادله و وجوهی هم که آوردیم از آیات و روایات اینا هم آوردیم که بالاخره بگیم احتمالی که بشه از اونا هم چه استفاده ای کرد هست، اینقدر به ما گیر ندیم. لذا دیگه به عنوان اصل متلقات نمیشه گرفتیم وقتی به سراغ سایر ادله میرن.
خب شما چی میگید آقای زنکه؟
انتصار، انتصار حالا این دو تا نکته را اگر در شهر به تعریف سید مرتضی دقت بکنیم تقریبا هم این نکته آقای غزالی نتیجه گیری میشه. نکته اول اینه که حالا به تعریف ایشون که تو کتابم اومده تشنیع اهل سنت و حجمه‌ای که داشتن نسبت به شیعه این بود که یک علمای امامیه در مسائل فقهی دارای رأی واحد نیستن. نکته دومی که به دست میاد از جهت تعریفشون تو کتاب اینه که آرای امامیه بین سایر مذاهب موافق نداره، قائل به آرای شاذ و نادری هستن که هیچ کی در دنیای اسلام هم رأی با اونها نیست. سید مرتضی به خاطر جواب این دو تا حجمه اومدن کتاب نوشتن و خودشون هم یه جا میگن بیان المسائل الفقهیه التي شرحها علی الشیعة الامامیه که توضیح دادن عبارتش خیلی میاد خونده بشه. با این دو تا نکته که اگر دقت بشه در جهت تعریف ایشون، منهج ایشون تو کتاب به این صورته که تمام همتشون اثبات اجماع امامیه هست. در مسائل فقهی بعضی از موارد هم میان موارد اشتراط بین شیعه و اهل سنت رو مورد دقت قرار میدن. لذا کتاب چون موردش حالت فقه مقارن داره از اون ملاک و محور آی خروجردی دور میشه. ملاک و محوری که آی خروجردی دارن توی کتابشون این هست که آی خروجردی میفرمایند ما دنبال مسائل را هستیم که المعصورت امیل ائمه علیه السلام المتلقات من هم یدن بیدن من دون انکس صدق حفیها او یذکر تفریعات المستحدثه. این هیچ دستکاری نباید شده باشه، الفاظ حتی شبیه الفاظ روایات باید باشه، مثل کتاب نمونه مهم میشن کتاب هدایه شیخ صدوق هست. اما ایشون کمترین استدلال به روایات رو و کمترین شباهت متن به روایات رو ما توی این کتاب داریم میبینیم، مفصل میارن. حالا درست اول اجماع امامیه رو اشاره میکنن ولی بعد دیگه وارد فقه مقارن میشن و غیر از اجماع اون هم با عبارتی که معمولا میفرمایند که لمن من فردت به امامیه القول، مثلا حالا مثالی که من آوردم القول به ان اکثر مدت الهم سنتون واحده، سنتون واحده. این همین یه عبارت در دیگه خالف باقی فقه ها که دیگه یکی که وارد انگار اونها میشن، وارد دو تا خط قرمز مرحوم اروگردی میشن، یکی استدلال، یکی به اصطلاح تفریع فروع. اون آرای اصل سنت هم که هیچی اصلا کلن خارج هست از متن مرحوم اروگردی، ولی این دو تا خط قرمز رعایت نشده، لذا ایشون توی این کتاب انتصار نمیتونن تعمیستن به نظره.
خب آقای شیبانی، شما میتونید قضیه نظرتون با آقای موافقه یا نه؟
کار
نکرد. کار نکرد.
شما شیبانی خوب بسید. چرا در اون استفاده
هم
میشه؟
چرا؟ اونم خوب بود شما. خب شما چی میدید؟
من
بخواه
شما میتونید. یک نکته فقط حالا افتاد ایجاد سآل شما میدیدش که شون گرفته که خود در فرد این حال یاد فروعات بشه، یک فرد حتی مسئلهی که سپک کشتان اشاره کردم و فقط بهش اشاره بکنم، وقت اطماع حکومت سرم کنم و توضیح میدم چرا کنم اطماع میدیم سر میکردم به خاطر اینکه قول منصوم ازش استخراج میشه و غیره اونها و در واقع از این جهت این اطماعی که ما داریم نمیکرد اصلا مسئله به دیگه ما چون استفاده میکنم که حتی شما هم این نقطه رو دیاری که اگر که همچه اطماع اهل بید برای این چیزی بود متصل ظاهرا میگم موضوعی بایدن که برای همچین اجماعی مورد تایید هست، اگر چه دیگران سوار کنند مخالفت کنند اجماع اهل بید مورد فبرکی و هست که هم باید اجماع اهل بید روی خوبه اجماع مستحن. سوال که حالا در بزنید که شون از که مستحن می کنند شاید دوست در خودم هست اینه که اون جایی که اجماعیشون باید وقت تمسک بکنند و این اجماع رو باید به این مقدمی رو بیارند در واقع اجماع محددشون باید این نظرشون باش برده به شده از هم خودشون مقدمه اینو که شون دارم یه هر که دارم تمثلت میکنم به جلیل نظام که خودشون شده که در همزدین جا مفیر کمستان میکنم دست دلیل نظام و بعد تعیید قرآنی و بعدش هم همگاهی که حتی قول بعد از اقوال اهل سنت با این نظریه اینو که شیعه داره لذا اونا چرا تفایی جمعی میشه بالا از اون مطمئن بریار آقای
در حال گروه جنزی رو ندارم، ولی تفکیه های دیگه همتش که در واقع باید خواهد تذیرش باشه. حالا ببینید این را کنید، دو تا مطلب با هم خلط نشود. سوال سوال خوبیه. حالا به اجماع این که سید ادعا میکنه در انتصار یا ناصری یا چقدر میشه اعتنا کرد
یه اجماع
چه چیز؟
یعنی که در مورد اجماعشون توضیح میدم، یعنی اجماعی که ما داریم کاشه بر رأی محرومه
معلومه، برای کسی
مقدمی برای ایشون، برای کسی چرا
نباید نه خوشم کنید من توضیح بدم تا برش خلط شد. الان در نکته‌ای که ما روش انگشت گذاشتیم مطلب باید با هم از هم جدا بشود. بحث اصول متلقاتش ارتباطی به اجماع ندارد. ببینید اصول متلقات یعنی چه؟ یعنی مرحوم آقای بروجردی میگویند یک سری جملاتی که در کتب قدما آمده است که در پوشش فتوای آقایان هست در حقیقت روایت معتبره عند القدما است. الان بحث ما اینه، اصول متلقات معناش اینه. ببینید اون بحث همین منهج رو آقای بروجردی نسبت به شهرت قدما دارند یا نسبت به اجماع مدعات از سوی قدما دارن، او بحث دومه، او بحث دیگره. ممکنه ذیل اصول متلقات ما بیاییم به مناسبت بحث شهرت قدماییه رو بعد مطرح کنیم که آقای بروجردی به شهرت قدماییه یک نگاهی دارد، اون اصلا بحث دیگر است. الان اصلا ذهنتون رو به اون منحرف نکنید. الان این اتاق ذهن به این باید باشد که آقای خویی، مرحوم آقای خویی بین عبارت مقنعه و الهدایه بالخیر و مقنعه و نمیدونم هفتش تا از این کتاب ها که یک متن رو یک جا ذکر کرده باشن همه ایشون فتوا میدونه با حرف محقق کرکی میشه تفاوتی قائل نیست. میگه این اجتهاد محقق کرکیه، اونم اجتهاد شیخ مفید است و شیخ صدوق است و پدر شیخ صدوق و هیچی برای ما یکیه. مرحوم آقای بروجردی میفهمن نخیر، اون یه سری جملاتی که قدما دارن فقه معطوره در یک عبارت یا اصول متلقات هست، یعنی که ان یه روایتی دادن دست شما، سندش هم قدما بررسی کردن گفتن این روایت صحیح است و معتبر است و همه بهش عمل میکنیم، شما بفرمایید عمل کنیم. الان بحث اینه، حالا بعد برسیم ببینیم از اجماعات سید مرتضی، از اجماعات شیخ طوسی در خلاف که میگه اجماعاً، از اجماعاتشون در مبسوط با اینا چی کار بکنیم، اون بحث دومه. جای سوال هست، من قبول دارم جای سوال هست با اجماعات سید چه کنیم، اما فعلا الان به بحث ما نگاهمون اینه که چرا در بحث اصول متلقات که ان آقای بروجردی به حرفای سید مرتضی اعتنا نداره، به کلیشه های سید اعتنا نداره، به خاطر که داخل در اون مقصود ایشون نیست. چون مقصود ایشون این است که من کتابایی که دنبال تفریع فروعن از این بحث خارج میدونم. اصول متلقات یه سری کلیشه ها و روایاتی بوده که ان همه قبول داشتن، همه همینا رو در پوشش فتوا همون روایت آوردن. این مقصود الان هم در این
کتاب بیشتر دنبال این هستش که بیان نظرات مخالفین رو با شیعه موافق هستن همراه بکنه، روز بعدی اجماع چیزی میتنسه به قول از مخالفین که همراه به قول
شیعه هستن
اون نقطه
یا آنجا که شیعه متفرده است میخواد وجه براش بتراشه در مقابل دیگران که آقا این چی فقهیه. چون الان هم همینه، ببینید اهل سنت وقتی به این فقه نگاه کنن یک غرائبی درش پیدا میکنن، چنانچه ما به اونا نگاه کنیم همینه، منهج دوتاست، یک غرائبی پیدا میکنن که آقا میگن که ان شما خارج از مذاهب اسلامی هستید، همه مذاهب اسلامی میگن آمین، ما رفتیم تو سفرنامه‌هاشون مینویسن آقا رفتیم یک جای جمعی پیدا کردیم خارج از همه مذاهب اسلامی، اینا تو نمازشون آمین نمیگن. همه الان هم همینه، به همه بلاد اسلامی سر بزنید نمازاشون 5 وقت میخونن، ابن بطوطه میگه وقت میگذرم 3 وقت نماز میخونن، این استهجان میشمارد برای شیعه. خب اون زمان هم بوده سید میخواد این گونه متفردات رو جواب بدیم، دلیل براش بتراشه بگه بابا ما این کار رو میکنیم، اولا میاد بسیاری موافق برای ما درست میکنه، میگه آقا استغراب نکنید فلانی هم این حرف رو میزنه. تو بحث متعه ببینید ما چی میگیم، میگیم آقا فلان صحابی، فلانی، فلان شافعی، فلان عالم، او هم قائل به متعه، یعنی میخواد بگیم استغراب نکنید تنها نیستیم، یه دم از شما با ما هماهنگن. بعد ثانیا ما دلیل داریم بر این، اگر متفردم هستیم بر این تفردمون دلیل داریم، این کار سید مرتضی است توی کتابای خودش. خب وقتی نگاه این است دیگه عملا باعث می شود که بالاخره اصلا نگاه بی‌حرفا نداشته باشه. لذا این که بعضی از شاگردان آقای بروجردی که در بعضی از نوشته هاشون وجد درست کردن آقا علت این که مرحوم آقای بروجردی نگاه به کلمات مرحوم سید نداره اینه که سید خبر واحد رو معتبر نمی داند. سید مرتضی میگه خبر واحد حجت نیست. ای در بعضی از کلمات آمده استفاده هم کردن از بعضی از کلمات های بروجردی خرج کردن، اصلا اون بحث آخریست، هیچ احتیاجی به اون بحث ما نداریم. نکته مهمی که هست اینه چنان که مرحوم های بروجردی میفرماین مبسوط شیخ جز اصول متلقات نیست، به همین دلیل که تفریع فروع است، کتابای سید مرتضی وقتی شما مراجعه کنید الملاک الملاک لازم نیست های بروجردی بفرماین، کتابای سید مرتضی تفریع فروع است، لذا معتبر نیست. بنابراین اگر یه جای رساله از سید مرتضی به دست آمد که متون روایات رو که انه فتوای خودش قرار داده بود میشه فی غایت اعتبار، چون ممکن هم چیزی وقت به دست بیاد و اگر همچی چیزی بود قطعا داخل در منهج آقای بروجردی هست. این نیست که بگیم حالا چون خبر واحد معتبر نمیدونه، نه اتقان اونجا میشه که غایت اتقان کسی که خبر واحد معتبر نمیدونه اگه یک روایتی رو بیاد بشه استناد کنه مثل ابن ادریس و معتبرتر هم میشود بلند. بچه
تنمیه
اصلا
چی میتونه باشه در ناصریه؟
اما ناصریه مشخص
کنم ناصر جد کشون جد مادریشون شاید ناصر بوده میگه ناصر در نهولا جد مادریم
خب حالا اون بچ خیلی حالا من الان نمیدونم و بچ هم خیلی بالاخره الان دردی دوا نمی کنه. خب نه تو بعد تسمیه خیلی، حالا اگه نکته بود بعد ببینیم، ولی تسمیه خیلی در مسئله دخالت نمیده. خب این بحث سید مرتضی دیگه نکته خاصی. خب
حالا
انتصاب
نکته
بله بگید،
اونم چه حالا
یه
نقدیه
بر اون
خروجی، اونم این که با توجه به اینکه ما پذیرفتیم که انتصار به درد مبنی ایشون
نمیخوریم،
مطابع اگر ایشون انتصار رو نمیپذیرن سر این خبنو رسائل فرد مرتضی رو نباید بپذیرن. حالا اشکال نشه که رسائل فرد مرتضی خب بسیار زیاد بوده، ممکنه رساله های دیگه ای بوده غیر از این مجموعه رسائلی که الان هست. خب این مجموعه رسالی که الان دست ما هست، دست مرون برجویدم همین بوده، غیر از اون که چیزی نبوده. ایشون تصدیح میکنن تو عبارتشون که مثال میدنن برای کتابایی که اینها مصداق معنای ما هستن، میگن مراجعه بکن به کتاب صدوق تلهدایی مقنع فقیه و مقنعه شیخ مفید و رسائل علم الهدا. رسائل علم الهدا رو مصداق این مبنای خودشون
ها.
در حالی که توی رسائل علم الهدا دقیقا سید مرتضی همین سبک انتصار دارن، یعنی نه سبک ناصری، سبک انتصار دارن رفتار میکنن. اونجا هم ابتدا فقط یک کلمه میگن که از شیعه اطال امامیه تن کرال مرسه علال آلا خفرین هم رفت شده، خط هم رفت شده، این رو انکار میکنن. بعد دیگه شروع میکنن خالت فقه ها اول آمدن مفصل اصل انقیل اولنا، اگر چنین گفته بشه و چنین میگیم استدلال میکنیم حرفشون اینجوری، یعنی بدتر از وضعیتش، بدتر از انتصاره. ولی ایشون تصریح میکنه که
اشکال هست، اگه این باشه من توجه نداشتم. فقط ببینید عبارت مرحوم آقای بروجردی در بحث شهرت یا در اصول مطلقات،
نه اصول مطلقات،
خب اگه باشه اشکال کاملا وارد،
بهترین جایی که
اگه
بروجردی دادن مرحوم رو همینجا،
خب اشکال وارده، مگر اینکه ببینید استقصا کنید آیا رساله ای هست، همون که من الان احتمال دادم قبل از این، آیا احتمال این میرود چون اون منهج بوده بین فقها، آیا مثلا یک کتابی به عبارت اخرى ببینید آقای بروجردی با یک ظرافت خاصی به این نکته رسیدن، اونم از دیگران هم استفاده کردن که اشاره کردن قبل از آقای بروجردی حرفا رو داشتن دیگه، دیگران هم کتب فتوایی قدمای اصحاب نصر روایات دیگه، مثل توضیح المسئله حالا نبوده که دخل و تصرف درش بشه، چون معصور بوده تعبیر به فقه معصور و اصول و مطلقات و اینا. من جانب آخر سید مرتضی هم مرجع افتاء بوده، یکی از مراجع افتاء مهم من بوده، این که ایشون کتابی و اون سبک داشته باشه قطعیست، اما به دست ما رسیده یا نرسیده. آیا در بین رسائل سید مرتضی موجود احتمال این که رساله و اون سبک آمده، آیا احتمال این که رساله با اون سبک باشه نیست؟
شاگرداش نمونجو با آدرس میدن به همین رسائل چاپ شده این
خب بود. همین رسائل چاپ شده مطمئن این چیز دیگه رسائل بروجردی نبوده، ولی اشاره میکردن که حالا رساله خطی تو خود این رسائل خب ببینید دیگه الان ببینید روش اینه، من ندیدم، من توی من که مراجعه داشتم که قبلا هم با استقصا بوده که بتونم، چون این نگاه رو داشتن که قطعا سید مرتضی کتب فتوایی داشته، میشه کتاب فقه محصول یا اصول و متلقات ازش ببینیم داره یا نداره، من پیدا نکردم. ولی معذاره ببینید رسائل رو ببینید، آیا احتمال قریم اینه که نیست، بذار اینجا این یک نقد با آقای بروجردی
شما شمسه هست که رسائل مخاطب
فقهی بله،
یعنی سه چهارمش مسائل اعتقادی
اعتقادی
درست یک چهارمش مسائل فقهیه که اونم دقیقاً
داره این به نظر من اشکالش پیشون کرد. آخره با اون نگاه شما با توجه به اینکه مقصود خارج کردید از این نگاه فقه مسئول و اصول متلقات و برخی از کتاب‌های سید مرتضی را از گردونه خارج کردید، رسائلشون تو این گردونه بیارید، این محل تأمل
می‌شه. مثلا چون رسائل معمولاً در پاسخ سائل بوده یا سائل متحدث، ایشون خواستن استفاده کنن چون در مقام پاسخ بود، الان این وجه خیلی جا
نه
مسائل ببینید مثلا به شیعیان بودن مثلا
نه مسائل ببینید ببینید بالاخره ممکنه این الان ملاک فقه محصولیشون به دست شما اومد،
ظاهرا که نمیشه
تطبیق کنید، ببینید این تطبیق میسره، بعد بیاد بیده آقا فلان رساله از رساله سید مرتضی تطبیق برش میشود. پس ببینید تا الان نتیجه که خود شما ها به دست دادید اینه که کتب سید مرتضی از گردونه اصول متلقاتی که مرحوم آقای بروجردی میگن خارجه، نه به خاطر اون چی که حالا اگر اشتباه نکنم تو بعضی از کلمات آقای منتظری است، چون سید مرتضی خبر واحد قبول نداره، اصلا به این خاطر نیست، بلکه به خاطر منهجش که ما توضیح دادیم. مگر کتابی از سید مرتضی به دست بیاد که اون نمط و روش رو داشته باشه که باز میشه جزء اصول متلقا. خب بسیار خوب، کتب کاملا
یعنی عبارات موجود در این کتاب بر اساس مثلا روایات داره، این کاملا امر خیلی شده در نیشه. من عبارات مثلا بعد کتب مثلا جمال مرمونه شیخ مثلا ببینم، ما مثلا عبارتی که در کلان کتاب دیگر بکنه میگن این عبارات در این کتاب اومده نزدیک به روایات، یعنی گویی که ایشون مثل روایات برانه میگن فلان عبارات، نه عبارات برای خود ایشون رو بس تفیعات که ایشون از اینجا مثلا تفیعات که انجام دادن سر اخبارات مثلا اون عبارات میخواد این سرمان شد سرمان مرمانی بجردی در بخواهیم بر اساس این اشکال کنیم.
نه نه این نیستش، اگه یه دید زنی باشه برای ما میشه مورد تأمل. منهجه، ببینید ایشون میگن توضیح دادن، ایشون جلسه قبلم که نبودید یه عبارت های آقای زاکری خوندن، آقای گروه جدی کاملا توضیح میدن، میگن ما دو نوع کتب داریم به هر کنان درسته با نگاه دقیقی نگاه کردن به کتب، یه سری کتب فتواییه، یه سری کتب فتواییه، یه سری کتب تقریب و بر اصولش. آنجا که کتاب فتواییست نمط و روش قدما این بوده که نسل روایات رو بیارن و این کاملا درست، یعنی مطلبش اطمینانیست. اما آنجا که در مرحله استشهاد و استدلال بودند و تفریع و فروع و کتاب می‌نویسند برای حوزه کرخ بغداد و حوزه نجف و حوزه کربلا و حوزه قوم و کجا، آنجا که کتاب استدلالی می نوشتن اینجا نبوده، تفریع و فروع و استدلال و بحث و کذا و یرقا بوده، ولی وقتی می خواستن در تقابل با مردم باشن نسل روایات رو می آمدن به عنوان فتوا می نوشتن.
یعنی به نظر که در تر یک کتاب یک چیز ازش رو داشتن.
آره
در کاموشن بود که در نهایی ایشون مثلا در وسط بر یک مرتبه تفریع فروع رو
بگرد و نظر اصلا مثل کتاب رساله ایش. ببینید شما در کتاب رساله اقل قلیل پیدا میکنید مشتهد استدلالش رو ذکر کرده باشه. نهایت الان البته از یک دوره‌ای حالا بعد از وحید بهبهانی و غیره وضعی شد که حتی وقتی برای مردم مسئله میخواستن بگن دیگه توجه به روایات نبود، فقط نتیجه خودش به عنوان یک لفظی که تراوش ذهنی خودش بود میامد ذکر میکرد. یا مثلا قربت الوثقایی که الان مرحوم سید نوشت ولی به قلمش نیست، به قلم کاشف الغطا است، محتوا رو داد دست کاشف الغطا، گفت تو این قلم این محتوا شما به قلم خودت در بیار. ما نمیتونیم از قربت الوثقا اون چه استفاده میکنیم این است که مرحوم سید با عبارت کاشف مرحوم کاشف الغطا آمده نظریات سید رو اینجا مکتوب کرده. حالا نظر سید ممکنه بر اساس روایت خبر واحد باشه، ممکنه بر اساس خبر متواتر باشه، ممکنه بر اساس تمسک به استصحاب باشه، ممکنه تمسک بر احتیاط باشه، چنین باشه، چنان باشه، جمع باشه، یه حرفا. اما ایشون میخوان بگن کتب قدما که این نکته درستیست، اطمینانیست، وقتی در مقام افتا بودن نسل روایت برای مردم ذکر میکردن. پس هر کتابی که کتاب افتاعی بود از قدما، ما این نتیجه رو میگیریم میتونیم بهش توجه بکنیم. عملا مخالفت با اون کتب افتاعی هم در مقام عمل مشکل میشه. وقتی اونا فقه معصوم شد، اگه شما دیدید شیخ مبید حالا بعد ما روش یه مقدار تعدیل در روش میکنیم، معلوم ما رو بگردیم میگن اگه دیدید شیخ صدوق و شیخ مبید و شیخ توسی در کتبی که فتواییست و این آقایان یک کلیشه رو همه ذکر کردن، این کلیشه فتوای اینا نیست، این کلیشه حدیثون احرزوه انه معتبرون و صادرون عن الائمه و افتوبی. خب وقتی این باشه مخالفت باش مشکله، وقتی این باشه قدمایی که بعد نزدیک به اصل نصوص بودن در توصیقات رجالیه دستشون بسیار بازتر از ما بوده است،
خب اونا قطعا به یک شکلی بوده که این روایت برایشون احراز شده اعتبارش، لذا بعضی از جاها دیگه بعد باید در تفریح فرو برسیم، مرحوم آقای بروجردی فقط در اساس اون که آقای خویی فتوای مرحوم شیخ طوسی میدانه، فتوای شیخ صدوق میدانه و هیچ بهش اعتنا نمی کنه، آقای بروجردی بر اساس او فتوا میدهد چون اون رو فقه معصوم میدانه. اون وقت کلمات سید مرتضی ناصریات انتصار که اینجا اشاره کردن دوستان، خب خوب کار کرده بودن، به نتیجه خوبی هم رسیده بودن، اینا اصلا کتاب فتوای سید نیست، اینا کتاب تفریع فروع، اینا کتبی است که برای استدلال یا فقه مقارن نوشته شده است، لذا کتب فتوایی نیست. بنابراین به این گونه کتب سید مرتضی ما نگاه فقه معصوم نمیتونیم داشته باشیم.
چرا فتوای متعدد فهمیدی قدما وقتی متعدد یه عبارت
بله ببینید
اگه یه نفر باید کافی نیست
نه نه برای چی کافی نیست نه برای آقای برون جردی برای چی کافی نیست
یکی مثل شیخ صدوق بیاد بگه آن چه هست بینی و بین الله حجت
آقای برون جردی مقلد شیخ صدوق نیست که آقای برون جردی دنبال وسوق و اطمینان است، لذا آقای برون جردی میگه اگه در یک موردی در کتاب فتوایی شیخ صدوق یه نوع فتوا داده بود، شیخ طوسی در نهایه فتوای دیگه داده بود، اون چه ما استفاده میکنیم اینه که دو تا روایت بوده، یه روایت رو شیخ صدوق معتبر دانسته، یه روایت رو شیخ طوسی معتبر دانسته است. وقت اینجا منابع دست ما نیست دیگه، وثوق هم پیدا نمیکنیم کدوم یکی از اینا، لذا فوقش اینه که ما احساس میکنیم اگر روایتش هم تو کتب روایی ما نباشد، دو تا روایت در دست آقایون بوده، الان هم به دست ما نرسیده است، هر کدوم طبقه یکی فتوا دادن، روایت که ما سندش نمیدونیم، احراز وثاقت نکردیم، به درد افتا نمیخوره. اما اگر همینجا این مجموعه قدما یک کلیشه رو در کتب فتواییشون گفته باشن، چند نمه همه آقای بروجردی میخوان بفهمن ما وثوق پیدا میکنیم که این فقه معصور معتبر عند شیعه بوده.
رو برای ما هم حاسب میشه.
حالا فرق کنیم. خیلی خوب. حالا میرسیم. ببینیم ما حرف داریم اینجا. ببینیم به چه کیفیتی. فعل جمله بله اما بل جمله به هیچ وجه. اینو میرسیم. خب معلوم نیست. حالا اینجا ببینیم آقای بروجردی چه میدانه. آقای بروجردی آخرینش کتب شیخ طوسی رو میدانند، هم کتب فتوایی شیخ طوسی.
این یک موردی رو مرمان منتظر دارم که درست میگفتن، گفتن که قبل تحصیل مرمان بروجردی بودن که من زمانی که میخوام فتوایی رو بدم، فتوای من مخالف با شیخ طوسی اسمشون میگوردن، با مرمان شیخ باشه کسیم میرستن ظاهرن، با این توجه منظور نبود که گویی که من دارم با بعض روایات به احتمال میدهم که روایاتی باشه.
بله همین دیگه این نیست و همینه نگاه همینه نهایت. بعد اگر حالا فرصت بشه بگید این کاری ها بپردازیم، بین اصول متلقات با شهرت قدماییه تفاوته، یعنی که ما باید
نه در محتوام تفاوت نه نمیخوام بگم هر محتواشو نه نمیخوام بگم که شهرتی نه با هم بگیم، مثلا یه دیگه موضوع واحده اجماع شهرت و اصول مطلقات اینه که ما یه لفظ هم داریم این اصول مطلقات، یعنی لفظ محفوظ از فتوا این رو داریم، یعنی اونجا اگر ما بخواهیم کنیم حالا دیگه بر اساس این لفظ مثلا منتظر مثلا به ظاهر عقص میکنم به اطلاق عقص میکنم
نه. حالا ببینید که مثلا من میخوام از خودم اینو بگم بعد سوال شما اجمال داشتین مقصودتون چیه. گاهی از کلمات کلامی ایشون خلق شده بین این دو سه مورد، یعنی موردی که نباید جز اصول متلقات گرفت در خصوص کلمات های منتظری تو کتاب زکات شون نواد اینجوری داریم که یعنی به عبارت اخرى اون متنهای آقای بروجردی بعضی موارد خوب چشیده نشده، لذا اشتباه در تطبیق آقایون زیاد دارد. از جمله نکاتی که هست در اصول متلقات نه در شهرت اینه که اصول متلقات در مرحوم آقای بروجردی در حد شیخ طوسی تمام شده بودن، یه دقت کن، یعنی میگن دیگه اصول متلقات در حد شیخ طوسی تمام شده است. دیگه ما بعد از شیخ طوسی چیزی به عنوان اصول متلقات نداریم. یا یک جمعی مقلده مرحوم شیخ طوسی هستن، یا یک جمعی مثل ابن ادریس و دیگران نقادی میکنن، دیگه هموناست. چیزی به عنوان اصول متلقات در کتب بعدی نیست. حالا یکی از نقدهای ما اینجاست که حالا بعد از جای خودش برسیم، در بحث شهرت اینا اشاره کردیم، برای اینجا ممد تو بحث ها مواردی گفتیم که اینجا جمع بندی بکنید. هم ابن ادریس، هم محوریت علامه، هم فل جمله برخی از کتب شهید اول، اینها هم دسترسی به یک سری کتب قدما داشتن که الان در دست ما نیست. اونا و جالب اینه که دسترسی به افرادی داشتن که قبل از شیخ طوسی یا مقارن با شیخ طوسی اونا من از قدما بودن. لذا در جنبه نفی قدماییت ما باید کلمات ابن ادریس و علامه و حتی فی الجمله شهید اول نه شهید ثانی رو مورد دقت قرار بدیم. مواردی دارید آقای بروجردی با نگاه به کتب موجود قدما جز اصول متلقات میدونن. وقتی مطالب ابن ادریس و علامه و شهید اول آدم نگاه میکنه، میبینه در بین قدمای اصحاب قبل از شیخ طوسی اختلاف بود. یعنی از این کتابایی که در دست اینا بوده میفهمیم که اصول متلقاتی که آقای بروجردی تشریح کردن درست نیست. چرا؟ چون یک سری از اصول متلقات، اون چه آقای بروجردی اسمش اصول متلقات میذاره، به دست ابن ادریس رسیده که در دست ما نیست الان، به دست علامه رسیده مخصوصا، و فل جمله بعض از اینا دست شهید اول دیده است. که حالا اینجا اگه دوستان یادشون باشه برای که خوب باز منهج شکل بگیره، نگاه کنید به کتب ابن ادریس، به کتب علامه، به کتب شهید اول، یه سری منابعی که دست اونها بوده و امروز در دسترس نیست و هم عصر شیخ طوسی بودن بعضی از فقها یا قبل از شیخ طوسی، نه پیدا کنید. حالا ابن عقیل و ابن جنید گفتیم از کسانی است که در اصول متلقات آقای بروجردی به اینا نظر نداره. باز اون ببینیم چرا که الکلام همی حرفای نسبت به شهر مرتضی گفتیم نسبت به اون دو جاری هستش. و این بحث فکر نکنید یه بحث تتبعی بدون کاربرده ها، از بحث های بسیار بسیار عمده است. هر چه تتبع کنید تو این بحث، بعدا باستابش در استنبادات خودتون بسیار بسیار فراوان خواهد بود. یعنی یه بحث تتبعی نیست که حالا ما بگیم آقا برید دور بری کتاب چه قایده، ما نگاه کنیم اینا رو بررسی بکنیم مل قایده صوفی، نه، فواید بسیار زیادی برش مترتبه که بعدن که جنبندی بشه خواهید
دید. منظور از رسالی بود که از کتب ایسه بزرگوار می فهمیم که قدما در مواد متعددی اختلاف داشتن و آقای بروجردی وقتی به کتب قدما نگاه میکنه مثلا فقط اتفاق میکنه در فلان مسئله، ولی وقتی به کتب ایسه بزرگوار نگاه میکنه قدما در این مسئله اختلاف داشتن.
ببینید این منظور شما این بود، این مشیر رو برید یک، آیا دست ابن ادریس، علامه، شهید اول کتبی بوده است از قدما که به دست ما نرسیده است یا نه؟ یک اولین کاری باید انجام بدید. ببینید ابن ادریسی که اینقدر کتاب باز بوده است و دنبال کتاب بوده است که بعضی از کتب روایی که به دست شیخ طوسی هم نرسیده ابن ادریس پیدا کرد. بعضی کتب روایی که در دست شیخ طوسی هم نبوده، شیخ کلینی هم دسترسی بهش نداشته، ابن ادریس هم پیدا کرد. ما روایاتی داریم در مستطرفات شرائره که بحثی نمازه این که دیگه نیسته. در کتب فقهی همین جور بوده ابن ادریس. لذا ببینید یه سری کتب ابن ادریس گرامیده بهش که کتب بعضی از اصحابه که مقارن با شیخ طوسی و قبل شیخ طوسی الان اثری نیست ازش یا نه. این هم نسبت به ابن ادریس رو پیاده کنید، هم نسبت به علامه پیاده کنید، هم نسبت به شهید اول استقصا کنید، گرا بگیرید یه سری کتابا. و غیر از اون ابن ادریس هم توجه به انظار قدمای اصحاب زیاد داره. گاهی مطلبی که طبق منهج آقای بروجردی جز اصول متلقات حساب میشه، ابن ادریس میاد به شدت به مرحوم شیخ حمله میکنه، میگه شما که در مبسوط یه حرف گفتیم، بعد میبینیم همون حرف نهایه است، همون حرف هدایه بالخیر است، همون حرف کتب قدمایی است. ایشون میگه قدمای اصحاب که حرف نمیزنن. اگه ابن ادریس این موارد داریم که کلمات ابن ادریس، مرحوم آقای بروجردی میگه اصول متلقاته، آدم برد ابن ادریس نگاه میکنه، کتب هم در دست ما نیست، ولی ابن ادریس شیختون عدلون میگه آقای شیخ طوسی، ابن ادریس هم نزاعش با شیخ طوسی است، اما ما باید ببینیم محرف شیخ طوسی جز اصول و متلقات است یا نه، که طبق مبنای آقای بروجردی باید فتوا بدیم بر طبقش. میبینیم ابن ادریس میاد میگه که آقای شیخ طوسی شما چطور یه حرف میزنی در مبسوط؟ حالا بعد میبینیم نهایه هم همینو گفته، هدایه بالخیر هم همینو گفته، اصول و متلقاته، اما ابن ادریس میفهمد خودما با یه حرف مخالفن. اگر همچی کلیشهی داشت ابن ادریس که مواردی داره، اصول و متلقات آقای بروجردی در هم میریزه.
تو شیخ
طوسی
داخل در اونام
نه، چون شیخ طوسی و جمعی رو داخل میدونه، ابن ادریس داره به شیخ طوسی میگه آقا یه حرفی که شما زدی مخالف قول قدماست. معلوم میشه 5 تا کتاب دیگه هم غیر از اینا که در دست ابن ادریس بوده، این کتابا 5 تا کتاب دیگه هم بوده که ابن ادریس داره میگه قدما مخالف بودن. اینجا اون مطلقات در هم میریزه با این اطمینانی که بالاخره یه سری کتب و قدما
به تمامی به هم نمیریزه، یعنی این کتاب رو به تمامی بگیم جز اصول مطلقات هست، نه، ولی بررسی که میکنه خب ابن ادریس تمام گفته، اینجایی که ابن ادریس مخالفت کنه مثلا بگید، اینجایی که مخالفت نکنه اینکه خب چون ایشون نگفته اینجا موافق و قدما هست، هم از در ایشون هم از در شیخ طوسی هست تمام
آجی کن. نه 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 فقط ما میگیم اگه اینجایی که ابن ادریس حرفی که اصول و متلقات، ابن ادریس میگه آقای شیخ طوسی که تو یه حرف رو میزنی که قدما مخالفن، معلوم میشه فعی از قدما هستن با این فعی موجود در مثلا مخالفت دارن، وقتی مخالفت داشته باشن نگاه به اصول و متلقات ایشون که اندم یکون میشود. خب وقتم گذشت بزن
این اصول و متلقات فرقش هست کردن با این ما شکر
میرسیم ابن در سوال خوبی بود میرسیم تفاوت هایی داره بچه خلقش هم بین کلمات آقایون بیان میکنیم خیلی مختصر نسبت به حرفای شیخ مفید کدوم که از آقایون کار کردن شما ناصریات
خب
انتصار و ناصریات خب شما چه تو شیخ مفید
همین
کتاب
رو برای شیخ مفید میشکنم خب این مورد کنم که ما از اصلا میشو فرمیده کتاب بله حالا یه نقطه داره که فکر میکنم یک کتاب داره به نام النقل علا ابن جنیت اشتهار در رنگ ترانه میشه قدیم که چون اشتهار در رنگ داشته لذا و حقا میکنم که اعتبار نمیتنه یعنی از این برداشت
همین تفریح فروعی که البته اینم خودش قرینه خوبیه ولی همین تفریح فروعی که در مسائل بوده البته حالا ما بعد نقد میکنیم این را یعنی اون چه بازیافت شده از کلمات ابن جنید اسکافی و دیگران استناد به اتفاقا به متون روایات در کلمات اینا مواردی هست که این متون روایات رو وقتی با بعضی از فتاوای آقایون هماهنگ بگیریم خیلی نتیجه میده ولی فعلا حرف آقای بروجردی اعتنا به حرفای این دو نمی کنه به خاطر اینکه میگه اینا همش تفریح فرو داشتن این حرف میشه خب بله بله بله
بله مختصرش
را دیگه که بیرمون چیز
برداشت
از روایات بله حالا شب کنید که نکته تا اینجا نسبت به احکام و نساء شیخ مفید تحقیق نکردی شما برداشت آقای شیبانی را قبول دارید که میتوان کتاب احکام و نساء شیخ مفید رو با نگاه آقای بروجردی جز اصول و متلقات دانست
یا نه؟
ظاهرا میشه بله، مثلا چون عبارت دارن توی احکام و نساء میگن کان لهم المیراث، بحث اول من
بله،
بحث کان لهم المیراث بالولا ولم یکن ذالک للنساء، این مدران کنی عنوان بود. بعد می فرمان که بابا احکام النساء فی الحج و العمره و از استطاعت المرأة الحجه وجب علیها اداؤه کما یجب ذالک علی الرجال و علیهن العمره فریضتن. یعنی عبارات این تقریبا شبیه هست به عبارات روایات. حالا اگر بخوام نمونه مثال بزنم این رو هم اگر اشکال داره بگید، اون رسائل سید مرتضی رو که از جن هم خدمت دارم نمیتونه مثال باشه به خروجی دیگه این از اصول مترفاته. مثلا ایشون اونجا دارن اشیعت و امامیت هم کلال مرسه علم خفرین و خانه فسقه ها الان مفی ذالک، بعد دیگه وارد انقلت و قلت و مسائل مستحدثش میشن، در حالی که این همین مسئله در هدایه شیخ فرو و کتاب دیگه نگاه میشه. ایشون فقط یه جمله دارن، من مسح علی القفین فقط خالصا کتاب و سنت، این متن روایات صحیح همینو داره، کافی همینو داره، من کتابای روایات دیگه این همین که به اصطلاح شیخ طوسی هم همین عبارت رو دارن تو کتابای فتواشون. اینجا هم شبیه همون هست توی احکام النساء که یک جمله فقط میگه، جمله جمله از احکام مثل جای دیگه نیست که استدلال اینها کرده باشند.
فاذا استطاعت المرء الحج فجد عليها. خب پس بهر حال نتیجه گیری کنیم از آقای شیبانی، درسته شما تایید کردید، ما هم که جلسه قبل احکام النساء رو با اون چه احکام الذبایح بود آوردیم دقیقاً برای این مقارنه بود، یعنی نگاه داشتیم به این دو کتاب که آوردیم. از مواردی که در کلمات مرحوم آقای بروجردی غفلت شده با اینکه جزء اصول متلقات، نگاه به بعضی از رسائل شیخ مفیده که ایشون فقط به یک کتاب شیخ مفید نگاه دارند، مرحوم آقای بروجردی باری که کتابای جالب شیخ مفید داره که قطعاً جز اصول متلقات حساب می شود، یکی از عمده ترینش احکام النساء است. اولا ببینید یک گرا داشته باشید در کتب قدما، هر جا کتب فقهی مبدوب به کتب اعتقادی است اون رساله عملیه آقایونه. هر جا کتب قدما آغاز شده با مسائل اعتقادی بعد فقه ذکر شده است، اون کتاب کتاب رساله است در حقیقت، یعنی اون کتاب 100% جز اصول متلقاته، چون روش قدما این بوده اصلا بعد تفکیک شده. حالا آقای وحید هم سلام الله دوباره همین روش رو احیا کردن، در حقیقت که آمدن اول رساله شون مباحث اعتقادی آوردن، در حقیقت روش قدما این بوده وقتی رساله برای مردم می‌خواستن بنویسن آغاز میکردن با مباحث اعتقادی. لذا یکی از کتابایی که بسیار در بحث اصول متلقات کارساز احکام النساء شیخ مفید، یعنی کاملا جز اصول متلقاته. هر کدوم ما در بحث وجوب عمره برسیم یکی از موارد استنادمون به احکام النساء شیخ مفیده که در بحث فرض عمره تنهایی یک چالش هست. اینجا میبینید شیخ مفید که عبارت شما به نظرم آوردید الان بود عبارت اینجا گاهی، و جالب اینه که این توجه عند العلماء بوده که یک کتاب رساله‌ای بنویسن مخصوص زنها. این احکام النساء اینه که کتابی باشه خانوم ها دستشون باشه، وظایف خاصه فقهی خانوم ها در ذکر شده باشن. این احکام النساء آقای مرحوم شیخ مفید این چنین است، و جالب اینه به مناسبت گریزگاه های خوبی میزند به احکام رجالیشون در احکام النساء، و اون وقت جزء کتاب هاییست که 100% باید جزء اصول متلقات باشه، و اگه کسی میخواد آرای آقای بروجردی رو بازسازی کنه به نحن اصول متلقات رو قبول کنه که ما در جای خودش بالجمله نه فل جمله نه بالجمله قبول میکنیم، یکی از کتاب هایی که محور نگاه خواهد شد احکام النساء مرحوم شیخ مفیده. اون کتاب دیگه ایش چطور؟ اونم دو سه دقیقه بگید.
تحلیل زبایح و اهل کتاب.
خب اون چه جوریه؟
داره میگه اختلاف اصطلاح زبایح اهل کتاب فقال جمهور العلماء به اباحتها و ذهب نفر من اوائل من اوائلهم الى حجرها و قال جمهور الشیعه بحذرها. در مقابل این کنون جمهور شما باشه علم مستبی اسلام داشتن زبایح بین کتابی بله بین کتابی رو داشتن الاسلام همیشون گفتن مباحه اینجا چهار تا فرق ادله تعریف هم نیست دلیل های قرآن است ولا حدیث من قلنا بیاد جز کلت من با علیه اینو میاره بعد هم از این شما جمعه
یعنی اینجا تفریه فروع بالاخره لذا تبره بله. لذا اینجا اگه ما شهرت قدماییه بخوایم به این کتاب احکام ذبایح مرحوم شیخ مفید میتونیم تمسک کنیم، مواردی فتوای قدما رو به دست بیاریم، اما چون نصوص روایات در ذکر نشده، کتاب استدلالیست و دنبال تقارن و مقارنه با اهل سنت است، جز اصول متلقات نخواهد بود. کتب دیگر شیخ مفید رو یک مراجعه جزئی داشته باشید ببینید جز احکام النساء آیا کتاب دیگری و جز اون چه آقای بروجردی گفتن شما کتب دیگری به عنوان اصول متلقات از کتب شیخ مفید میتونید پیدا کنید یا نه. خیلی بسیار استفاده کردیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه یه سری حرفای ابن ادریس و علامه و کتب ابن ادریس و علامه و شهید اول مراجعه کنید، دو تا نکته تو کتب آقایون به دست بیارید، یکی ببینید شما که کار کامپیوتری میکنید و جعبه جادویی دارید و بلدید از این کار رو میکنید، یه سری کتبی که از قدما اسم برده شده در دست ما نیست ببینید، یکی هم آنجا که میگن قدما اینچنین گفتن، قدما آنچنان گفتن، یه چندین مورد حداقل 10 مورد از هر کدوم از این آقایون پیدا کنید، یادداشت بکنید، اگه حالا حوصله داشتید وقت مراجعه کنید به بعضی از کتب قدما، ببینید ابن ادریس میگه قدما اینجوری گفتن، مورد پیدا میکنید ابن ادریس میگه قدما اینجوری گفتن، ولی شما ببینید تو هدایت الخیر و مقنعه و مقنع و اینا جور دیگر است یا نه. حالا اگر به اینجا هم نرسیدید، همون مورد اول، آیا کتب قدماییه ولو هم عصر شیخ طوسی، ولو حتی یه ذره بعد از شیخ طوسی، اب نداره 50 سال 30 سال 40 سال بعد از شیخ طوسی، کتب قدماییه ای تحت این عناوین دست ابن ادریس و علامه و مرحوم شهید اول بوده که به دست ما نرسیده است، استشهاد کردن فلان کتاب، الان می‌بینیم دست ما نیست ولی دست اونا بوده، همچی چیزی هست در کتب یا نیست؟
یعنی بالاخره از نقل اختلاف که ایست بزرگوار دارن ما می‌خوایم آقای بروجردی اشکال کنیم که پس این اتفاق قدمانی که شما الان به دست آوردی مسلم نمیتونه باشه.
ما میخوایم بگیم
چون اونهایی که نظرات قدمان در دستشون بوده در مواردی مطالبی میگن که کتابش دم دست نیست، شاید این مورد اتفاقی هم که شما پیدا کردی در فلان مسئله در بین قدما مخالف بود داشته باشه.
اینو میخوایم بگیم، میخوایم کل رو در هم بریزیم، میخوایم بگیم موجبتا جزئیه مواردی که تعبیر آقای برایی کرده، مواردی میبینیم مثلا کتب قدمای اصحاب روی کلیشه موافق هست، ابن ادریس هم مخالفت نکرده یا ابن ادریس هم موافق هست، علامه هم نمخالفت کرده یا نگفته در کتب قدما این چنینه، شهید اول هم مخالفت نکرده، اینجا اطمینان ثابت میشه، اینجا اصول متلقات درست میشه.
سه نفر هم
مخالفت نکردن یا تایید کرده باشن، اصول متلقات درست میشه با یه شرایط دیگری. اما اگر آمد و جایی داشتیم که قدما در ظاهر موافق بودن، آقای بروجردی میگه اصول متلقات، ولی ابن ادریس میگه قدما برخلاف این نظر دارد، اینجا دیگه در هم میریزه وسوق ما، همش وسوق، همش اطمینان به اینه که آقا روایت معتبری بوده، این فعلی از قدما بهش عمل کردن، میفهمیم به این روایت یک فعلی از قدما عمل نکردن، وسوق به هم میریزه. یا اوه
بله، سلام. حتما.